مثل اون عملیات روانی مد نظرش رو انجام بده. به همین سبب، یعنی به خاطر عملیات رسانه‌ای خوب جریان مقاومت و در طرف مقابل آشفتگی که تو وضعیت رسانه‌ای رژیم صهیونیستی بود، تو حوزه نظامی هم شاهد بودیم که رسانه‌های بین‌المللی نتونستن اقدام موثری رو برای رژیم صهیونیستی انجام بدن. اما تو فضای تلرسانی عمومی و حوادثی که توی نوار غزه رخ داد برای مردم و فجایع انسانی که اونجا اتفاق افتاد، چیزی نبود که رسانه‌های بین‌المللی بتونن مثل جنگ‌های قبلی رو لاپوشونی کنن، یا اینکه طرف حماس رو بخوان تروریست جلوه بدن. دیگه با گسترده‌تر شدن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و سوشال مدیاها و اینکه مردم میتونن بلاواسطه اطلاعات رو از صحنه رویدادها در اختیار داشته باشن، دیگه این روایت سازی‌ها و اینکه افکار عمومی رو به این سبک کنترل کردن از حیطه فعالیت رسانه‌های بین‌المللی طرف مقابل هم خارج.
آقای طاهری، یکی از اتفاقاتی که در کنار خب به حال کشته شدن غیر نظامیان، کودکان و زنان در این چهل و چند روز خیلی حائز اهمیت هست، بحث کشته شدن بیش از 60 نفر خبرنگار و اهل رسانه هست در این جنگ و تقریبا هیچ رسانه‌ای، تقریبا از بین این همه رسانه‌هایی که از ایتالیا بهش اشاره کردید، نسبت به شهید شدن این 65 نفر خبرنگار، حدود 65 نفر خبرنگار، هیچ واکنشی نشون ندادن. بفرمایید که این از کجا نشأت می‌گیره و چطور میشه این رو یه قدری به هر حال بیشتر راجبش حرف زد؟
این ناشی از برخورد دوگانه رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی با حوادث است. ببینید، اگر در بین این حدود 60 خبرنگاری که به شهادت رسیدن یکی از خبرنگاران خود این رسانه ها بود، قطعا نوع مواجهه اینها به این صورت نبود.
بله.
اما وقتی که بین خبرنگارانی که به شهادت رسیدن همه خبرنگاران جبهه مقاومت و رسانه های مقاومت هستن، قطعا این نوع برخورد شکل میگیره. شما ببینید، یک رسانه فارسی زبانی مثل ایران اینترنشنال اولین رسانه ایه که خبرنگارش هم پای نیروهای رژیم صهیونیستی وارد نوار غزه میشه و اینو با افتخار هم اعلام. خب برخورد دوگانه رسانه‌های غربی در این حوادث، در این حوادثی از این دست رو ما کم نداشتیم. شهادت خبرنگاران و هدف قرار گرفتن گروه‌های خبری توی جنگ‌های یک دهه اخیر که مخصوصاً تو منطقه غرب آسیا رخ داده، اگه نخواهیم بگیم به یه امر عادی تبدیل شده، به یه امر متداول تبدیل شد. اون هم به جهت فراگیری رسانه هاست و اثرگذاری بیش از پیش رسانه ها روی افکار عمومی. به همین دلیل ارتش رژیم صهیونیستی و حتی ارتش آمریکا در جنگ های قبل با هدف قرار دادن گروه های خبری سعی میکنن که جریان اطلاع رسانی رو که بر خلاف میل اونهاست مسدود کنن. خب خبرگزاری ها و رسانه هایی هم که در اختیار اونها هستن قطعا به این موضوع نمیپردازن، قطعا به این موضوع ضریب نمیدن تا افکار عمومی متوجه این موضوع نشه. اما به هر ترتیب، همونطور که عرض کردم خدمتتون، فراگیر شدن رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های تعاملی موجب میشه که اونها به صورت کامل نتونن به اهدافشون برسن و این جریان باز اطلاع رسانی که امروز تقویت شده به واسطه این شبکه‌ها، مخاطب رو در جریان موضوع قرار میده و اونها نمیتونن موضوع رو لاپوشونن.
آقای طاهری، به هر حال ما الان بیش از 75 سال هست که شاهد این صحنه ها و این اتفاقات توسط رژیم صهیونیستی هستیم و خب در طول سالهای گذشته، حداقل 7-8 سال گذشته، به هر حال شاهد گسترش فضای مجازی و رسانه های این دستی بودیم و وجوه تمایز اتفاقات این چند روز کجاها بوده به نظر شما عنوان کارشناس رسانه که به هر حال افکار عمومی، مخصوصا افکار عمومی در غرب مثل اروپا و امریکا، این فشار رسانه‌ای رو در واقع برش غالب شدن و در واقع از لحاظ ذهنی مغلوب اون نشدن؟ چه اتفاقی افتاد؟
ببینید، طی 75 سال گذشته، همونطور که شما فرمودین، بالاخره افکار عمومی در دنیای غرب تحت تأثیر یک فضای رسانه‌ای واحدی قرار داشته و دائما تو این فضای رسانه‌ای از گفته شدن واقعیت جلوگیری به عمل می‌اومده. اما توی چند ساله اخیر با به میون اومدن شبکه‌های اجتماعی و ارتباط بلاواسطه مخاطب با صحنه رویدادها، موجب شده مخاطب تناقض گفتاری بین مطالبی که رسانه‌های رسمی غربی میگن و اطلاعات واقعی که از صحنه میدان میاد رو بفهمه و متوجه بشه که کی داره درست میگه کی غلط. به همین جهت و با توجه به قدرت انتخابی که در اختیار مخاطب قرار داده شده و وجه تمایزی که امروز رسانه‌های اجتماعی به واسطه ارتباط صادقانه شون با مخاطب دارن، این باعث شده که ضریب نفوذ رسانه‌های غرب روی مخاطباشون کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه همونطور که تو بخش از صحبتان بخش اول از کم خدمتتون، از سال یعنی از سال 2006 به این طرف که فعالیت رسانه‌ای جبهه مقاومت در جریان جنگ 33 روز و بعد از اون تقویت
شد، فقط 30 ثانیه فرصت داریم جمع‌بندی بفرمایید،
تقویت شد جبهه مقاومت، سعی کرد هر اقدامی رو که انجام میده ما به ازای تصویری براش ایجاد کنه، به صورتی که تو همون جنگ 33 روزه مردم میگفتن هر چیزی صد درصد نصرالله بگه ما باور میکنیم، مقامات رژیم میگن ما باور نمیکنیم. به همین جهت فضای رسانه‌های رسمی غربی شاید بگیم از فضای رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی به نوعی شکست خورد.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب طاهری از اینکه محبت کردیم شب با ما همراه بودیم. براتون روزی موفقیت دارم.
سلامت باشین. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای طاهری از همکاران خوب خبرنگاران.
آن سوی مهر، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. آن سوی مهر، دوره همه سیاسی ما و شما در آن سوی مهر. پنجشنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان.
دقیقه است عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با آن سوی مهر همراه هستید. آقای رضوی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستند. جناب آقای رضوی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید با آن سوی مهر.
سلام علیکم، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای رضوی خیلی زمان نداریم، تا تقریبا 5 6 دقیقه فرصت هست که با حضرت عالی گفتگو بکنیم تا پایان برنامه. پیش از 15 مهر ماه که عملیات طوفان الاقصا اتفاق بیفته، ما ماها بود که شاهد اتفاقاتی در درون رژیم صهیونیستی بودیم و تظاهرات های گسترده و اختلافاتی که در داخل رژیم صهیونیستی بود. بفرمایید که در وضعیت کنونی اوضاع داخلی اسرائیل چگونه است بعد از گذشت 40 چند روز از عملیات طوفان الاقصا و اتفاقاتی که در اقصا نقاط دنیا شاهد هستیم؟
یکی از صداتون قطع شد.
بله عرض کردم که با توجه به اعتراضاتی که قبل از عملیات طوفان الاقصا در درون رژیم صهیونیستی شکل گرفته بود و اتفاقاتی که در این 40 چند روز شکل گرفته، وضعیت داخلی اسرائیل الان چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در حال حاضر یک اختلاف نسبتا جدی در کابینه رژیم صهیونیستی در عرصه سیاسی وجود داره. کابینه تقریبا به دو بخش تقسیم شده، افراطی هایی که به دنبال اقدامات تندروانه هستند و بخش دیگری که پیش از این با اونها همراه بودند اما در حال حاضر به خاطر فشاری که از جانب خانواده های اکثران رژیم تکنیکی داره بهشون وارد میشه، نمیتونن با اون اقدامات افشاگرانه مقابله بکنن. خب این یک اختلاف جدی رو در عرصه سیاسی ایجاد کرده. از سوی دیگه خانواده اسرای رژیم تکنیکی خب به عرصه اجتماعی اجتماعی فضا رو به نفع خودشون تغییر دادن، اعتراضات خیابانی میکنن، در جلوی دفتر نتانیاهو تجمع میکنن و عرض کنم که این فضا هم به نوعی داره برای دولت رژیم تکنیسی یک عرصه اعتراضی رو بود. از توی دیگر یک بخشی از جامعه به بی‌کفایتی نتانیاهو و دستای امنیتیش دارن اعتراض میکنن و در حقیقت میگن مسئول این بخش میدونن و دائما خواستار این هستن که نتانیاهو از قدرت کنار بره و شخص دیگه رو روی کار بدن. به طور کلی یک دو قطبی هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اجتماعی به وجود اومده که فعلا این دو قطبی به خاطر وضعیت جنگی که در نوار غزه وجود داره خیلی پررنگ نیست، اما خود جامعه رژیم تکنوکراتی و تحلیلگرانشون هم به این ابهام دارن که پایان جنگ با یک دو قطبی جدی و یک اختلاف جدی در عرصه اجتماعی و سیاسی همراه خواهد.
آقای رضوی، برخی از کارشناسان اعتقاد دارن این آتش بس پیش رو که از فردا صبح اجرا خواهد شد هم به نوعی شکست سیاست‌های نتانیاهو هست و معتقد هستند که همین آتش بس چند روزه هم میتواند تبعاتی برای نتانیاهو داشته باشه. نظر از تاری چیست در این مورد؟
بله، درسته، همینطوره. این کارشناسان این رو در رسانه‌های اینترنتی مستمراً بیان میکنن، چون نتانیاهو در جلسه‌ای که در کابینه دو شب قبل برقرار کرد و تصویب بکنه این آتش بس رو به همراه همیه وزرای خودش، هرچند با 35 رأی اون رأی مثبت داد کابینه، اما عمده دلیلی که برای پذیرش این آتش بس در همون جلسه کابینه مطرح شد این بودش که مجبور هستن و چاره‌ای جز این ندارن. اگر فضاشون به این شکل نبود و در این وضعیت بهشون تحمیل نشده بود قطعا این تصمیم گیری رو نمی کردن، یعنی نتانیاهو مجبور به اخذ تصمیم شده، در حالی که هدف ازشون این بود که همه دخترهای خودشون رو یک جا آزاد بکنن و حمله ای هم که کردن همین هدف بودش. لذا این شکستی جدی هستش که همه هم می دونن بهشون تحمیل شده. اما اینکه میتونه برای نتانیاهو تبعات داشته باشه، بله، اگر نتانیاهو کمی بخواد لغزش به خرج بده و بخواد برای ادامه آتش بس در سرزمین های اشغالی اقدام بکنه، در حال حاضر هم کابینه و هم عرصه اجتماعیشون آمادگی این رو دارن که به نتانیاهو برخورد جدی بکنن، کما اینکه قبل از این هم تعدادی از جریان های سیاسی بر این مسئله تاکید داشته که نتانیاهو همین وسط جنگ باید کنار بره. اما نکته دیگه که وجود داره، نتانیاهو در حالی که از طرف جامعه و عرصه سیاسی بهش فشار میاد که خارج بشه، یعنی جنگ رو ادامه بده، خارج نشه، اما آمریکایی ها دارن بهش فشار میارن برای اینکه هر چیزی در جنگ رو تموم بکنه یا کشتار غیر نظامی ها رو خارج بده که اون هم براش مقبول. فلزا نتانیاهو تو عرصه جنگ با یک دوگانگی و یک دو جانبه گرایی روبرو شده که هر کدوم از طرف ها یک متناقض رو ازش میخوان، فلزا در تحت فشار قرار گرفته. به نظر میرسه این آتش بس به نوعی میتونه آینده سیاسی نتانیاهو رو تعیین کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای رضوی، از اینکه محبت کردید در این بخش با ما همراه بودیم. براتون آرزوی موفقیت دارم.
در بنای حق باشید. شب
شما بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای رضوی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. خیلی ممنونم از شما عزیزان شنونده. آن سوی مه، دومین روز آذر ماه هم در این فرصت به پایان میرسه. خیلی ممنونم که تا انتها با ما همراه بودین. تا هفته آینده انشالله همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین. خدا یار و نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 14 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالپا، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی، تولیدات فضای مجازی، لوح‌نگار. موضوعات: نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم. مهلت ثبت نام 10 آذر 1402. اطلاعات بیشتر ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
شبکه رادیو جوان.
سوز زمان کوک کوک، حال من و تو خوب خوب، پای به پای من بیا، دست به دست من بخوب، چه حال خوب و سرخوشی، پشت به پشت من بده، دلت نلرزه قرص قرص، مشت به مشت من بده، به روز کارمون بخند که خنده تو عالیه، خیالتم که تخت تخت خدا و همین حوالیه، به روز کارمون بخند که خنده تو عالیه، خیالتم که تخت تخت خدا و همین حوالیه.
و دورت حسار میکشم، ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم، بی نشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنی، کام این دیوانه را هر شب تو باز میکنی، نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آرام جهانم، هوا تو دارم امشب، نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، رو روانم، آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب، این دل دیوانه می لرزد، خرابم می کنی هر دم، خرابی با تو می ارزد، ندارم طاقت دل کندن از تو، که هم جان از تو دارم هم تن از تو، آخه عاشق شده این دل، پریشون شده این دل، عاشق شده این دل، مست و مجنون شده این دل، نیمه ی جانم نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آرام جهانم، هوا تو دارم امشب، نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم، چه حالی دارم امشب، روح و روانم، آشوب زمانم، چه یاری دارم امشب.
دل بستی به اینش، توی آخه بهترین عشق، اولین و آخرین عشق. خوبه آخرش به تو رسیدم، تو رو به دنیا نمیدم، تو رو دوست دارم شدیدن. این عشق که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشق. این عشق که من و تو آرومیم، دیوونه بارونیم، لیلی و مجنونیم عشق. این عشق که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشق. این عشقه که تو رو من اساسی، دیبونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم. میتونه قلبم از تو دور باشه، یکم کار دل این عشق، وای از دست دلم وای. هیچکی به غیر از تو به من انقدر نمیاد، میدونی که قلبم تو رو دوست داره زیاد، غیر از این از دستم کاری بر نمیاد. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که من و تو آرومیم، دیوونه بارونیم، لیلی و مجنونیم عشقم.
کسو کار دل خوشیه و شارو دیار ساز نساز ساز اگر ودو بیش دو چی بگو دو دل جمبیل دیر دوارا باس شادیه تو و ایوارا باس شادیه تو و ایوارا. چی بامی ایل و ایل چل و شل رقصی بلا بلا را قروش و خفتا تو زدیشت با چوبی و دفتا بامی و شدید سیه کرتن غم و خواسه گشت و هیرو بردن شادی دستی گرفتم غم و فاصل گشت و هیرو بردم
آواگرد. شبکه رادیوی جوان.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
یادان شبها و یلداها به خیر، برف بازیها و سرماها به خیر،
کرسی و مادر بزرگ و قصه ها، آن تخیلها و رویاها به خیر.
دستهای بیحس و سرمازده، کرسی مطبوع و گرماها به خیر.
آن تنقلها، لواشکهای ترش، نان شیرین و کدو حلوا به خیر.
شبکه رادیویی جوان برگزار می کند
پویش خاطر خانی و قصه خانی شب یلدا.
خاطرات دور همی ها و قصه های یلداییتون رو در شبکه های اجتماعی به صورت فایل صوتی برامون روایت کنید و بفرستید به شماره
0920-88-75-162
0920-88-75-162.
در بلندترین شب سال به قید قرعه به 10 خاطره یا قصه برگزیده جوایز نفیسی اهدا می شود.
بویش خاطر خانی
و قصه خانی شب یلدا.
شیرینی شبای یلدا مزه این دور همیشه، وقتی که با همین میبینم هیچی خونواده نمیشه، نمیشه. امشب همه هستن حیفه تو نباشی، یه امشبو میشه که مهمون ماشی. امشب همه هستن حیفه تو نباشی، یه امشبو میشه که مهمون ماشی.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقای درود بر شما. به اخاهی و ارزشی